ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما ابراز اطمینان کرد آمریکا در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز میگوید ایران مخفیانه در پی ساخت دو مرکز غنی‌سازی جدید است. کشورهای عضو اتحادیه عرب نتوانستند بر سر قطعنامه‌ای درباره اسرائیل به توافق برسند. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فردا هستید. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را آغاز میکنیم. در این نخستین لحظات روز دوشنبه نهم فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 29 روز از ماه مارس سال 2010 میلادی. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما تدارک دیدن. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم از همکارم محمد رضا کاظمی، مسئول شکار خبرها. محمد رضا،
درود،
شب خوش، بامداد خوش، هر جور که خواستی.
پراید با ترجمه
1:30 و در ایران نیمه شب یک دقیقه گذشته، یک دقیقه و نیم.
بله، شب شما هم خوش و شب شنوندگان گرامی هم خوش. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ابراز اطمینان کرد که کشورش در جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان پیروز خواهد شد. The United States of America does not quit once it starts on something. You don't quit. آقای اوباما که بدون اعلام قبلی به افغانستان سفر کرده است، در یک سخنرانی در جمع نیروهای آمریکایی گفت نیروهای آمریکایی تا زمان پیروزی در افغانستان خواهند ماند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این سفر با حامد کرزای همتای افغانیش دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار خواستار پیشرفت افغانستان در زمینه حکمرانی خوب و مبارزه با فساد مالی شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت مقامات دولتی غربی و همچنین بازرسان سازمان ملل بر این باورند که ایران مخفیانه در حال ساخت دو مرکز غنی‌سازی جدید است. نیویورک تایمز روز شنبه به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرده است نوشت بازرسان سازمان ملل در جستجوی شواهد درباره این تأسیسات هستند. این بازرسان در پی گفتگوی چند هفته پیش علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با خبرگزاری ایسنا متوجه قصد ایران در این ارتباط شدند. آقای صالحی در این گفتگو از ساخت دو مرکز غنی‌سازی جدید در آغاز سال نو خورشیدی خبر داده بود. کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست خود در لیبی نتوانستند بر سر قطعنامه‌ای درباره اسرائیل به توافق برسند. در این قطعنامه از اسرائیل خواسته شده بود که طرح ساخت 1600 خانه جدید در شرق بیت المقدس را متوقف کند، ولی برخی کشورهای حاضر در نشست با آن مخالفت کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه اظهارات منتسب به وی درباره باراک اوباما را تکذیب کرد. یدیوت آهرونوت، پرفروشترین روزنامه اسرائیلی، به نقل از یکی از نزدیکان نخست وزیری اسرائیل نوشته بود آقای نتانیاهو رئیس جمهوری آمریکا را بزرگترین فاجعه برای اسرائیل خوانده است.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. پیکر همسر آیت الله حسین علی منتظری در شهر قم به خاک سپرده شد، اما تحت شدیدترین تدابیر امنیتی. گزارشی از نیوشا بقراطی. سال 1388 سال پیروزی های بزرگ و سال 1389 سال وفور نعمت. این سخن را محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید. گزارشی خواهیم شنید در همین زمینه از علیرضا کرمانی. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سرویس های اطلاعاتی جهان غرب میگوید ایران در حال ساخت دو سایت مخفی غنی‌سازی اورانیوم است. با یک کارشناس گفتگو میکنیم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز یک شنبه پیکر خانم ماه سلطان ربانی، همسر آیت الله حسین علی منتظری، در شهر قم با حضور و دخالت نیروهای لباس شخصی و در میان تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. همسر این مرجع تقلید سرشناس و خبرساز شیعه روز شنبه در قم محل سکونتش درگذشته بود. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، به رادیو فردا گفت در جریان این مراسم چند تن از برگزار کنندگان نیز بازداشت شدند. به گزارش همکارم نیوشا بغراتی گوش میکنیم از این مراسم.
بیش از 3 ماه پس از درگذشت آیت الله منتظری، هنوز حساسیت‌ها به این عالی‌ترین مرجع تقلید ناراضی از نظام تا حدی است که نه تنها محدودیت‌هایی برای مراسم تشییع همسرش وضع می‌شود، بلکه به گفته فرزندش احمد منتظری، حتی بیت او مجال ارتباط تلفنی با رسانه‌ها را نیز نمی‌یابد.
بفرمایید.
الو، ببخشید. می‌خواستم در مورد مراسم امروز سوال بکنم که به چه صورت برگزار شد.
اصلاً قطع می‌کنه. سلام علیکم.
الو، مجددا سلام میکنم. الو،
بفرمایید.
من برای اینکه قطع میشه فقط میپرسم امروز مراسم به چه صورت برگزار شد؟
اما به هر حال احمد منتظری در گفتگو با ما تایید کرد که مراسم تشییع جنازه مادرش، همسر آیت الله منتظری، همراه با تدابیر امنیتی برگزار شد و به گفته او شماری از شرکت کنندگان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مجددا سلام علیکم.
من برای متصل قطع میکنن و تعدادی دستگیر کردن و ما صحبت کردیم با مسئولینشون که
خانم ماه سلطان ربانی، همسر آیت الله حسین علی منتظری، روز شنبه حدود 100 روز پس از درگذشت این مرجع تقلید شیعه و در پایان یک زندگی مشترک 66 ساله در شهر قم به علت آنچه کسالت توصیف شد درگذشت. زندگی مشترکی در هم آمیخته با طعم زندان، تبعید، حمله تندروها و حبس خانگی. و این زندگی سراسر سیاسی نه تنها برای خود آیت الله که برای همسرش نیز سیاسی به پایان رسید. در پی درگذشت خانم ربانی، بیت آیت الله منتظری اعلام کرد که مراجع امنیتی محدودیت‌هایی را برای مراسم او در نظر گرفتند، از جمله عدم اجازه تشییع جنازه در مسیری بیش از 150 متر. محدودیت هایی که روز یک شنبه تنها در حد تهدید و حرف باقی نماند و در مراسم تشییع جنازه به مرحله اجرا نهاده شد. به گفته احمد منتظری، آمبولانس حامل پیکر مادرش با اسکورت امنیتی به محل خاکسپاری منتقل شد و تنها در 100 متری محل دفن برای تشییع به خانواده تحویل داده شد. به گفته آقای منتظری در گفتگو با وبسایت جرس، در این مراسم کسانی بازداشت شده اند که وجه تمایزشان هماهنگی جمعیت و یا گفتن نقل قول پرشور لا اله الا الله بوده است. در پی درگذشت آیت الله منتظری که مصادف با اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حمایت او از جنبش سبز بود، در شهرهای مختلف تجمعات گسترده‌ای توسط هواداران او و جنبش سبز برگزار شد که با سر دادن شعارهایی در حمایت از این مرجع تقلید دگراندیش و در مخالفت با سیاست های حکومت همراه بود. و شاید برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی بود که اکنون مراسم تشییع جنازه همسر او نیز با تدابیر امنیتی آمیخته می شود. اما دلیل این بیم حکومت از دامنه تأثیرگذاری آیت الله منتظری را حتی ماه‌ها پس از درگذشتش باید در کجا جستجو کرد؟ اکبر گنجی، روزنامه‌نگار، معتقد است خواستگاه این مرجع تقلید و نوع نگاه او به ارزش‌های مدنی و سیاسی کلید این معماست.
در این جامعه مردم زیادی اخشاری به مراجع تقلید عنایت دارن. خود تحول فکری روحانیت میتونه بسیار بسیار کمک بکنه در گذار ما به دموکراسی و به آزادی و به حقوق بشر. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره، این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن. دفاع از حقوق شهروندی بهایی و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاد دستاوردهایشون. این تجلیلی که از ایشون شد، این که تمامی افرادی که به نوعی دشمنی با این رژیم داشتن در این حال تجلیل میکنن از آیت الله منتظری و تمامی افرادی که تو بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بودن، امروز میبینید که همه یک پارچه میرن تو بیت ایشون، تو تک جنازه ایشون شرکت میکنن و این یک پشتوانه فکری هم برای این جنبش درست میکنه و به نوعی، یعنی همه پذیرفتن، همه تصدیق کردن که اون اندیشه ها بود، درست بود، اون راه بود که درست بود و اون راهی که باید ادامه پیدا بکنه. اون اندیشه ها همچنان میتونه پشتوانه بسیار بسیار قوی برای این جنبش باشه.
و اکنون آنگونه که به نظر میرسد، دامنه نگاه امنیتی به آیت الله منتظری حتی از مراسم خاک سپاری همسرش هم میگذرد و به محل تدفین او میرسد. ماه سلطان ربانی روز یک شنبه نه آنگونه که بیت او میخواست در کنار مزار فرزندش محمد، بلکه در محلی که حکومت در نظر گرفته بود، یعنی قطعه خانواده شهیدان در گلزار شهدا، به خاک سپرده شد تا حتی محل تدفین همسر آیت الله منتظری هم برای همیشه یادآور بار سیاسی این مرجع شیعه باشد.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. سال 1388 سال پیروزی های بزرگ بود و سال 1389 سال وفور نعمت خواهد بود. سخنران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران. گزارشگر علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
سال وفور نعمت و به این ترتیب محمود احمدی نژاد هم همچون میر حسین موسوی و آیت الله علی خامنه ای سال 1389 را نامگذاری کرد. میر حسین موسوی یکی از سران معترضان در ایران سال نو را سال صبر و استقامت خوانده بود. رهبر جمهوری اسلامی این سال را سال همت و کار مضاعف نامید و حالا محمود احمدی نژاد میگوید سال وفور نعمت و تداوم پیروزی های عظیم خواهد بود. حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی اقتصاد پاریس.
این معنی را باید از خود آقای رئیس جمهور سوال کرد که منظورشون از وفور نعمت و تداوم پیروزی های بزرگ کدام پیروزی ها بوده. واگذار کردن واردات به دست مافیاهای خودی سبب شده است که قیمت ها در همین یک ماه گذشته در حدود 8% افزایش پیدا بکنه.
رئیس جمهوری اسلامی که روز یک شنبه در دیدار نوروزی با هیئت وزیران و مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی سخن می گفت، چند سال گذشته را که دولت او در ایران بر سر کار بوده است همراه با موفقیت‌های چشمگیر دانست و برای نمونه اشاره کرد که حتی مخالفان دولت اعتراف دارند که اقدامات دولت در کنترل قیمت مسکن و تورم شاهکار بوده است. تکیه رئیس جمهوری اسلامی بر کنترل نرخ تورم شاید بر آمار بانک مرکزی ایران باشد که در اسفند ماه از کاهش نرخ تورم خبر داده بود. یک شهروند تهرانی به رادیو فردا میگوید:
ما از رئیس بانک مرکزی یه تقاضایی دارم، حداقل آماری که میتونه صحیح بده. سیب زمینی پارسال چقدر بوده؟ برنج کیلو چقدر بوده؟ روغن کیلو چقدر بوده؟ قند 1000 تومانی شده 1600 تومان، چقدر سیب‌زمینی شده 1500 تومان.
و ارزیابی حسن منصور از نرخ کنونی تورم در ایران.
تورم طی این چند ماه گذشته با آمارسازی هایی که مورد قبول هیچ عقل سلیم و هیچ اقتصاددانی نمیتونه باشه، امروز رسوندن به 19، بعد به 12%. قدر مسلم تورم امروز بالای 26% و بین 30% و بالاتر است.
در حالی که اقتصاددانان مستقل از رکود اقتصادی در ایران خبر می دهند، رئیس جمهوری اسلامی میگوید دولت او توانسته است قیمت مسکن را کنترل کند و این یک شاهکار است. حسن منصور:
چیزی که ایشون کنترل بازار مسکن میگه در واقع رکود بازار مسکنه. عنایت بفرمایید رکود فقط بازار مسکن رو نگرفته، تقریبا تمامی بازار سنتی رو گرفته. در چنین شرایطی طبیعی است که رکود که حاکم شد قیمت‌ها افت میکنه. این به هیچ وجه ناشی از این نیست که اینا تولید مسکن رو افزایش دادن و قدرت خرید مسکن هم وجود داره. تولید مسکن به شدت افت کرده در این حال که قیمت افت کرده. این یه پدیده رکودی و بیمارگونه.
درست در روزی که رئیس جمهوری اسلامی از سال وفور نعمت سخن می گفت، خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی و به عنوان نمونه از آن خبر داد که کارشناسان از افزایش قیمت گوشت در سال جاری سخن می گویند و بر این باورند که گوشت در دیگ گرانی سرخ می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سرویس های اطلاعاتی جهان غرب فاش کرده ایران احتمالاً در حال ساخت دست کم دو سایت مخفی غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در لندن. از آقای تقی‌زاده پرسیدم به نظر شما این احتمال تا چه حد میتونه که به واقعیت نزدیک باشه؟ رضا تقی‌زاده در لندن:
میتونه بسیار نزدیک باشه، تقریبا یک پیشبینی عملی است و آقای صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران هم طی گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان از احتمال اون صحبت کرده بود. و مسئله این است که به هر حال ایران برای دفاع پذیر کردن مراکز غنی‌سازی اورانیوم شاید این نیاز رو داشته که در چند مرکز کوچک دست به ادامه غنی‌سازی اورانیوم بزنه و تا قبل از وارد کردن گاز اورانیوم ضرورتی هم برای گزارش این موضوع به آژانس نمی‌دیده. به هر حال به نظر می‌رسه که ایران مسئله پیگیری تولید سوخت اتمی برای مصرف در راکتورها رو فراموش کرده و دست پیدا کردن به اورانیوم غنی شده در حدی که می‌تونه مورد مصرف نظامی قرار بگیره، که مصرف اون به هر حال محدود نسبت به نیاز یک راکتور اتمی، در تلاش این است که امنیت غنی‌سازی اورانیوم رو در مقابل احتمال هجوم‌های خارجی بالا ببره و ایجاد دو مرکز تازه در جهت این هدف میتونه خیلی موثر واقع بشه. ضمن اینکه دو سال پیش هم آقای آقازاده رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران یادآوری کرده بود که ایران ظرفیت این رو داره که در هر ماه یا هفته تعداد 500 تا به سانتریفیوژهاش اضافه بکنه، که این اضافه شدن در نتن صورت نگرفته. بنابراین این ظن و گمانه وجود داره که این سانتریفیوژها در جای دیگه یا آزمایش میشن یا نصب میشن و یا به کار گرفته میشن.
آقای تقی‌زاده، غنی‌سازی اورانیوم در ایران که مشکلات زیادی رو برای دولت ایران به دنبال داشته، تا به حال شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 قطعنامه صادر کرده که 3 قطعنامه تحریمی هم در میون اونها بوده و این روزها هم بحث بر سر قطعنامه تحریمی تازه‌ای هم سر زبان‌ها افتاده، این رویارویی دولت مردان ایرانی با جهان غرب چه نفع و زیانی برای ایران داره، برای ملت ایران داره؟
هزینه هایی که برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم یا تحقق هدف های برنامه اتمی ایران مردم پرداختن هزینه های سنگینی است. میلیون ها نفر شاید احتمال کار بهتر و یا درآمد بالاتر داشتن که این احتمال از میون رفته. اقتصاد ایران مقدار زیادی فشارهای خاص خارجی تحمل کرده، تورم بالا رفته، میزان بیکاری توسعه پیدا کرده، صنایع نفت و گاز ایران به خصوص به علت کاهش سرمایه‌گذاری های خارجی با رکود نه نسبی به مراتب بالاتر از این رکود آرام قرار گرفته، که به هر حال اقتصاد ایران بدون ادامه تولید نفت و گاز در مزان مخاطرات جدی است. ده ها هزار بیکار در اصل یکی از بازتاب های زیان های اقتصادی است که مردم ما پرداختند. ولی به هر حال دولت ایران به نظر میرسه به منظور پیدا کردن قدرت محلی در منطقه، به منظور ادامه وضع موجود، به منظور کنترل قدرت در داخل ایران، ادامه این هدف ها رو برای خودش ضروری میبینه و تصور میکنه که میتونه هزینه های این برنامه رو به چونه مردم تحمیل بکنه و به هر حال در نهایت این مردم هستن که هزینه های این برنامه رو میپردازن، نه دولت. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم به راستی خودش اظهار کرده بود که مثلا اگر ایران در مزان تحریم فروش بنزین قرار بگیره، من همچنان ماشین خودم رو سوار میشم و محل کارم میرم، ولی راننده تاکسی و مردمی که سوار تاکسی میشن هستن که بایستی قیمت بالاتر بپردازن یا توی صف بنزین قرار بگیرن.
آقای تقی‌زاده، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه موضع تازه مسکو رو بیان کرد، گفت حمله نظامی علیه ایران نه، ولی تحریم‌های هوشمند بله. آقای تقی‌زاده، این تحریم‌های هوشمند چه نوع تحریم‌هایی میتونه باشه که تأثیرم بگذاره که جلوی غنی‌سازی اورانیوم در ایران و اهدافی رو که دولت مردان ایران در پی اون هستند رو بگیره؟
این واژه رو آقای لاوروف در حقیقت به نوعی از خانم کلینتون همکار او و وزیر خارجه آمریکا به عاریت گرفته. این مورد رو خانم کلینتون به عنوان سیاست خارجی دولت اوباما در مقابل ایران عنوان کرد و هدف او از عنوان کردن واژه تحریم‌های هوشمند این بود که مردم کمتر در مزان خاطرات ناشی از اجرای تحریم‌ها قرار بگیرند. مراد از اعمال تحریم‌های هوشمند جدا کردن حساب مردم و مصرف کنندگان داخل ایران هست از حساب دولت و سازمان‌هایی که دست در کار برنامه‌های نظامی و توسعه اتمی ایران هستند. ولی به هر حال مردم حتی با هدفگیری مراکز نظامی و مراکز تجاری و مالی خاص هم از اعمال هر نوع تحریمی زیان می‌بینند. در حقیقت گفته‌های آقای لاوروف به نوعی همگامی کامل روسیه با برنامه‌های آمریکا است.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده در لندن. و در اینجا صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در رادیو فردا نظرات شما، دیدگاه های شما میشنویم.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت همسر مرحوم حضرت آیت الله العظما منتظری به خانواده محترم ایشان و مردم مبارز ایران، خواستم شرم و خجالت رو بار دیگر یادآوری کنم به سردمداران حکومت که حتی از جنازه این بزرگواران میترسید. و چه درود و افتخاری، چه بزرگواری برای این خاندان که انقدر اینها با ارزش هستن و مردم دوستشون دارن که حتی حکومت از جسم بی جان آنها نیز میترسد.
باور کنیم من که خودم شخصاً بعد جوری وابسته به رادیو شما شدم، چه در خانه و چه در مغازه بیشترین ساعت روز و شب برنامه شما را گوش میدم، چون واقعا رادیو و تلویزیون ایران اصلا برنامه خوب و جالب حتی در ایام نوروز ندارد. این رو به جرأت میگم که بیشترین مخاطبین و شنوندگان شما نسل جوان و میانسال میباشد. امیدوارم روزی برسد که تصویر شما را همانند صدا در همین تلویزیون ها مشاهده کنیم.
با سلام، من جلال هستم از تهران. من یه نابینا هستم که توی دانشگاه تهران درسته فلسفه درس میخونم. من یکی از جوانایی هستم که همراه با جوانای جنبش سبزی برای دفاع از حق خودمون توی جنبش های اخیر حضور داشتم و نابینایی باعث نشد که من خودم رو از اونا جدا بدونم. امیدوارم که ملت ایران بالاخره یه روز به آزادی برسه و از این نظام استبدادی نجات پیدا بکنه.
نوروز یادگار دین سرتوش، مثل کوروش، جام جمشید، تیر آرش، خون سهراب، رخش رستم، عشق بابک، بزرگترین جشن ایرانیان، بر شما مبارک باد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 201-202-8287-220 پیامگیر ما در واشنگتن که مستقیما شما رو به پراگ وصل میکنه. کاسپیان ماکان که گفته میشد نامزد ندا آقا سلطان است، به تازگی از سفری به اسرائیل بازگشته است. درباره سفر بحث برانگیز و دیدارش با رئیس جمهوری این کشور، همکارم حسین قویمی با او گفتگویی انجام داده است که بخش کوتاهی از این گفتگو رو میشنویم.
من با یک هدف انسان دوستانه ابتدایی تصمیم گرفتم این سفر رو انجام بدم، ولی خب دلایل مختلف مبارزاتی رو هم در نظر داشتم که از نظر من میتونه در مقابل رژیم قرار بگیره. موضوع اولی که در نظرم بود این بود که خب میدونیم زمزمه حمله نظامی اسرائیل به ایران و سالهاست که حاکمان رژیم تلاش میکنند اسرائیل رو تحریک کنند تا این حمله به وجود بیاد و با مقابله با اون بتونن به اهداف خودشون که صدارت و حاکمیت بر اعراب و جهان اسلام هست و به نوعی جهان گشایی کردنه برسن. این برحال یک دستاویزیه برای رژیم، تابویه که از ملت و دولت اسرائیل ساخته، در حالی که ما میدونیم که هیچ خصومتی واقعا وجود نداره برای این دشمنی لااقل از طرف مردم و دولت اسرائیل. خب این یک مقابله‌ای بود با اهداف رژیم. علاوه بر اون خب میدونید این گفته های رژیم و این اهداف رژیم باعث میشه که متاسفانه چهره خیلی زننده و زشتی از مردم ایران به دنیا معرفی بشه.
دیدار شما با رئیس جمهوری اسرائیل آقای شیمون پرز بر چه اساسی بود؟ آیا ایشان از شما دعوت کرده بودند؟ چون ظاهراً این دیدار بود که در واقع شعله رو برانگیخت، شعله انتقادها رو.
دعوت من از طرف کانال 2 تلویزیون اسرائیل بود. من این دعوت رو پذیرفتم. در ذهن داشتم اساسی رو که حالا یکم شرط کردم یکم شو بعدم خواهم گفت. اگر چنین دعوتی از کانال 2 اسرائیل هم نمی شد، من حتما یک برنامه‌ریزی می کردم برای انجام این کار.
بخش کوتاهی بود از گفتگوی همکارم حسین قویمی با کاسپیان ماکان که گفته شده نامزد ندا آقا سلطان بوده. گفتگوی کاملتر حسین قویمی با کاسپیان ماکان را در برنامه گفتگوی ویژه روز دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. فما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که اخیراً در خارج از کشور اقامت گزیده است، در ماه‌های اخیر با یک پرونده در رابطه با عدم پرداخت مالیات روبروست. همکارم مانیا منصور در گفتگویی با نسرین ستوده، وکیل خانم عبادی، ابتدا از او می‌پرسد این پرونده مالیاتی چقدر مبنای حقوقی دارد؟ نسرین ستوده در تهران.
برای موکلم که برنده جایزه صلح نوبل هست، یه مالیاتی معادل 500 میلیون تومان تعیین کردم که 330 میلیون تومان بابت جایزه صلح نوبل ایشون هست. به موجب قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، به دو دلیل این جایزه معاف از مالیاته. هم به دلیل اینکه از طرف یک مؤسسه غیر انتفاعی به ایشون اعطا شده، هم به دلیل اینکه یک جایزه علمی محسوب میشه. به این دو دلیل اساسا نباید به این جایزه مالیاتی تعلق بگیره. اما اداره مالیات مربوطه بعد از گذشت 5 سال به ناگهان یادش اومده که به این جایزه مالیات، برای این جایزه مالیات تعیین بکنه و به طور غیرقانونی چنین مالیات هنگفت و نامتعارفی تعیین کرده. هرچند که شبهات دیگری هم در پرونده وجود داره که مربوط به اصالت یا تقلبی بودن برگ مالیات مربوطه هست. به همه اینها رو من امیدوارم کمیسیون مربوطه که الان در حال بررسی هست به این ایرادات توجه بکنه و اساساً باید مالیات مربوط به جایزه صلح نوبل ایش به کلی رد بشه.
فهمیدین شبهات وجود داره در این مالیاتی که بستن، میشه توضیح بدید که چه شبهاتی هست؟
در مورد اصالت اون برگه تشخیص که در واقع بر اساس اون هست که مالیات اخذ میشه، در مورد اینکه آیا این برگه تشخیص در زمان قانونی خودش صادر شده و به واقع در عالم خارج کشیده شده باشه این برگه، شک و تردید وجود داره، چون کارشناس اعلام کرد این برگه در دبیرخونه شماره نشده. وقتی یه برگه مالیاتی در دبیرخونه شماره نمیشه، به لحاظ اداری اساساً موجودیت خارجی نداره اون برگه. این مشکلات اداری هست.
پس میشه اینطوری نتیجه گرفت که بیشتر این سیاسی هست تا حقوقی چنین پرونده ای؟
من کاملا میخوام همینو عرض بکنم، زیرا که بعدها شما دیدید که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که اموال موکلم خانم دکتر عبادی به دلیل فرار مالیاتیشون مصادره شده. در واقع مصادره اموال از طرف نهاد مربوطه که یه نهاد امنیتی بود، دادسرای انقلاب صورت گرفته بود و هیچ ارتباطی به اداره مالیات نداشت، اما ظاهرا دستهایی در کار بود که این پرونده مالیاتی رو ساخته و پرداخته بود تا به مخالفان سیاسی در واقع به این ترتیب نوعی باج مالیاتی اخذ بشه از مخالفان سیاسی. این روشیه که البته اگر باب بشه خطرات زیادی رو به لحاظ مالی میتونه متوجه مخالفان سیاسی بکنه.
الان اموال خانم عبادی رو مصادره کردن به خاطر این قضیه؟
بله، اموال خانم عبادی به موجب دستوری که از سوی شورای دوم بازرسی دادسرای امنیت تهران صادر شد در شهریور ماه امسال اموالشون مورد مصادره موقت قرار گرفت. ایشون کاملا ممنوع المعامله شدن، کلیه اموال و دارایی ایشون در بانک ها توقیف شد. تنها چیزی که پس از این توقیف ازش رفع توقیف به عمل آمد خود مجلس صلح نوبل ایشون بود و هنوز هم از اموال ایشون رفع توقیف نشده، همچنان ایشون ممنوع المعامله هست. وقتی اینها رو کنار هم میذاریم بنده به این نتیجه میرسم به لحاظ حقوقی که پرونده مالیاتی به لحاظ سیاسی برای موکلم ساخته و فرداخته شده.
الان پرونده در چه مرحله هست؟ پرونده خانم عبادی؟
پرونده یک بار در کمیسیون بعدی مورد بررسی قرار گرفته. نماینده کانون وکلا با اعتراض به این برگه های تشخیص مالیاتی نظر دادن که باید به کارشناسی ارجاع بشه، چون آیتم های مختلفی در مالیات های خانم عبادی منظور شده بود. اما کمیسیون بعدی بدون توجه به درخواست من به عنوان وکیل خانم دکتر عبادی و همینطور نماینده کانون وکلا عیناً کلیه مالیاتی رو که برای خانم عبادی تعیین کرده بودن بدون کم و کاست حتی یک ریال از اون هم تبدیل نشد و مورد تایید شورای بدوی قرار گرفت. همکنون پرونده در کمیسیون تجدید نظر قرار داره. من امیدوارم این کمیسیون به دور از هیاهوهای سیاسی به این پرونده رسیدگی بکنه. مالیات دیگری هم برای خانم عبادی صرف نظر از جایزه صلح نوبل تعیین شده بود. بابت سخنرانی های ایشون رقم بسیار بالایی برای ایشون مالیات تعیین شده نسبت به سخنرانی های مختلف ایشون در سفرهای مختلف که کاملا بی سابقه هست. اما اساسا انقدر این اسناد ساختگی هست که حتی در تاریخ هایی که ادعا شده ایشون در دانشگاه های مختلف رفتن برای سخنرانی و مبنای تعیین مالیات قرار گرفته، در اون تاریخ ها پاسپورت ایشون نشون میدن که ایشون در ایران اقامت داشتن.
اگه خانم عبادی برگردن ایران چه عواقبی در انتظارشون هست به خاطر این پرونده؟
من فکر میکنم اگر اداره مالیات به همین ترتیب نسنجیده بخواد پیش بره، ممکنه به خودش جرأت بده که خانم عبادی رو در اقدام نسنجیده ممنوع خروج بکنن. اما به نظرم بهتره که اساسا تکلیفش زودتر روشن بشه تا ایشون هم به ایران برگردن و مثل سابق به فعالیت وکالتی و حقوق بشری خودشون ادامه بدن.
همکارم مانیا منصور با خانم نسرین ستوده وکیل خانم شیرین عبادی گفتگو میکرد و در اینجا سرخط مهمترین خبرها از همکارم محمد رضا کاظمی.
رود و شب خیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان کرد که کشورش در جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان پیروز خواهد شد. آقای اوباما که بدون اعلام قبلی به کابل سفر کرده است، پیش از این سخنرانی با حامد کرزای همتای افغانیش دیدار کرد و در این دیدار خواستار پیشرفت افغانستان در زمینه حکمرانی خوب و مبارزه با فساد مالی شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت مقامات دولتی غربی و همچنین بازرسان سازمان ملل بر این باورند که ایران مخفیانه در حال ساخت دو مرکز غنی‌سازی جدید است. کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست خود در لیبی نتوانستند بر سر قطعنامه‌ای درباره اسرائیل به توافق برسند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اظهارات منتسب به وی درباره باراک اوباما را تکذیب کرد.
سپاسگزارم. و در اینجا تکرار برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با موضوعی این بار متفاوت در حوزه زنان با شما خواهم بود. پرده بکارت مصنوعی به بازار آمد. آیا این محصول جدید کشور چین میتواند معجزه ای را در فرهنگ و سنت های کشورهای مسلمان ایجاد کند؟ آیا با استفاده از این محصول جدید دیگر هیچ پدری نگران پرده بکارت دخترش نخواهد بود؟ آیا با استفاده از این معجزه قطرهای ناموسی از بین میرود و آمار طلاق ناشی از فقدان پرده بکارت در شب ازدواج کاهش مییابد؟ آیا این معجزه آمده است تا تابوی پرده بکارت را در میان زنان جهان از بین ببرد؟ این معجزه، این پرده بکارت ساخت چین در حال حاضر پایش به بازارهای کشور خاورمیانه باز شده و مخصوصاً در مصر تجارت عظیم و پرسود و پرجنجالی را به راه انداخته است. به نظر می رسه که ورود این پرده های بکارت به بازار مصرف در مصر آنچنان مهم بوده که رسانه های غربی هم این نکته رو مورد توجه خودشون قرار دادن و در مورد اون گزارش‌ها و مقالات متفاوتی رو کار کردن. همکارم فرزاد فروغی که همکنون در استودیو در کنار من هست تحقیق کرده در مورد رسانه‌های غربی که روی این موضوع کار کردن. فرزاد، برای ما میگی که چه نشریاتی کار کردن روی موضوع ساخت پرده‌های بکارت مصنوعی در چین؟
بله، رسانه‌های غربی هم این روزا خیلی به این مسئله پرداختن. روزنامه دیلی نیوز از نیویورک به این مسئله پرداخته و بیشتر بعد سیاسی اون رو مورد توجه قرار داده. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم از وبلاگ محمد الرحال، وبلاگ نویس مصری، این مسئله رو انعکاس داده.
فرزاد، اینطوری که من توی این مقاله ها دیدم به نظر میرسه که این پرده بکارت یک بار مصرف یک ماده پروتئینی بیرنگه که دوتا لایه داره که بین این دوتا لایه یک جوهر قرمز مانندی قرار گرفته و ابعادش هم خیلی کوچیک هست، 5 در 7 سانتی متر هستش، که قبل از آمیزش در واژن زن قرار داده میشه و قاعدتاً باید خونریزی رو ایجاد بکنه که شبیه خونریزی از بین رفتن پرده بکارت واقعی هست. آیا تو میدونی که قیمت این پرده بکارت مصنوعی چقدره؟
در مطلبی که در گاردین چاپ شده قیمت اون 15 دلار نوشته شد، اما با جستجویی که در بخش‌های دیگه اینترنت کردم این قیمت تا 11 پوند انگلیس حدوداً 22 دلار و تا 50 دلار هم نوسان داشته. بنابراین قیمت‌ها به نظر میاد بر اساس کیفیت این محصول، چون ژاپن هم این محصول رو تولید می‌کنه اما نوع ژاپنی اون هنوز در بازار خاورمیانه پیدا نشده، ولی قیمت ژاپنی اون گرونتر هست و حدود 50 دلار هست.
فرزاد، آیا رسانه‌های غربی خبری هم دادن در مورد برخورد مردم عادی مصر با این پدیده؟
آره، روزنامه آمریکایی دیلی نیوز که این مقاله رو چاپ کرده اشاره میکنه به واکنش تند نمایندگان محافظه‌کار پارلمان مصر که ضمن درخواست ممنوعیت ورود این کالا به کشورشون خواستار مجازات عاملان اون شده بودن. همچنین گروهی از مسلمانان محافظه‌کار مصر ورود پرده بکارت مصنوعی به بازار این کشور رو یه نوع مرگ اخلاقی و فراهم کردن فرصتی در جهت بی‌بندوباری در میون زنان این کشور قلمداد کرده.
پس به این ترتیب حتما روحانیون مصر هم باید موضع‌گیری کرده باشن، چون وقتی بحث بی‌بندوباری اخلاقی زنان به میون میاد حتما روحانیون یه واکنشی دارن.
در همین مقاله اومده که شیخ عبدالمتعی البیومی عضو مجمع پژوهش‌های اسلامی دانشگاه الازهر با صدور فتوایی ضمن انتقاد شدید از ورود این کالا به کشورش خواستار محاکمه و قصاص وارد کنندگان این کالا شده.
جالبه، من لفظ قصاص رو صرفا در قتل نفس شنیده بودم، نمیدونستم که توی استفاده از پرده بکارت هم ممکنه که تقاضای قصاص بشه و فمینیست هم حتما ساکت نشستن دیگه.
درسته، دیلی نیوز در پایان مقالش به این مسئله اشاره میکنه و به نقل از مروا رخا نویسنده و وبلاگ نویس مصری مینویسه ورود این محصول میتونه به عنوان ابزاری علیه فرهنگ مردسالاری در کشورهای عربی که فعالیت‌های جنسی رو برای زنان محدود میکنه ولی چشم خود رو به روی عیاشی مردان میبنده مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی جالبه و من بعید میدونم که این وسیله وارد بازار خاورمیانه و مصر شده باشه اما هنوز به ایران نیومده باشه. شاید بد نباشه اگر بتونیم سراغ یک متخصص زنان در ایران بریم و از اون بپرسیم که آیا این ابزار در ایران هم استفاده میشه یا نمیشه و چه تفاوتهایی با عمل جراحی ترمیم پرده بکارت داره. مرسی فرزاد، متشکرم از اطلاعاتی که به ما دادی.
با سپاس.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این اولین بار نیست که پرده‌های بکارت مصنوعی به بازار می‌آیند. 3 سال قبل نیست یک پزشک هلندی مدعی شده بود که با استفاده از نوعی قرص دیگر احتیاجی به ترمیم بکارت در زنان وجود نخواهد داشت. اینه که فان سومرن، متخصص بیماری‌های زنان در آکادمی پزشکی در شهر اوترخت هلند که سازنده اولیه این دارو بود، در گفتگو با یک نشریه هلندی اعلام کرده بود که در سال بیش از 20 نفر به اون مراجعه می‌کردند و خواهان ترمیم پرده بکارت خود بودند. همکاران وی نیز در سایر شهرهای هلند مراجعان زیادی داشتند. این پزشک هلندی در مورد عمل ترمیم پرده بکارت بیمارانش میگفت: متناسب با اینکه وضعیت مراجعان چه باشد، در مورد ترمیم پرده بکارت آنها تصمیم میگیرم. برخی را ترمیم و حدود نیمی از موارد را رد میکنم. مثلا اگر دختری مورد تجاوز واقع شده باشد و آیندهش به خاطر این مسئله به خطر افتاد، عمل ترمیم پرده بکارت را انجام میدهم. اما زمانی که زنی مراجعه میکند و میگوید که پس از طلاق و برای ازدواج دوم میخواهد پرده بکارت خود را ترمیم کند، با تقاضایش مخالفت میکنم. به گفته این پزشک هلندی، بیشتر مراجعه کنندگان او را دختران مراکشی و ترک تشکیل میدادند، اما گاهی اوقات زنان هلندی نیز به او مراجعه میکردند. این دسته زنانی بودند که به اسلام گرویده بودند و برای ازدواج و یا روابط جدیدشان خواهان ترمیم پرده بکارت خود بودند. به گفته این پزشک هلندی، با استفاده از محصولی که او تولید کرده بود، کافی بود زنانی که اصطلاحاً پرده بکارت خود را از دست دادند، نیم ساعت قبل از رابطه جنسی در شب عروسی این دارو را به صورت شیاف استفاده کنند تا اثر معجزه‌آفرین آن را ببینند. این شیاف در دمای درونی بدن پوسته ژلاتینی خود را پاره می کرد و محتوی آن به صورت مایع قرمز رنگی از واژن خارج می شد. آیا تنها خارج شدن مایع قرمز رنگ در شب زفاف می تواند به تمامی آمار قتل‌های ناموسی در کشورهای اسلامی پایان دهد؟ قتل‌های ناموسی علاوه بر این که در بخش‌های مذهبی و سنتی کشورهایی چون ایران، عراق و ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد، در کشورهای مدرن نیز قربانیان خود را انتخاب می‌کند. اما پرده بکارت و ضرورت وجود آن تنها در اقشار سنتی و رسومات مذهبی وجود ندارد. گاهی این رسومات و این سنت‌ها چنان ریشه‌دار شده‌اند که پایشان به مذهب و قانون هم باز شده است. از شادی صدر، حقوقدان ایرانی ساکن آلمان می‌پرسم که خانم صدر، نگاه قوانین ایرانی نسبت به پرده بکارت چگونه است؟
در به این شکل مشخصی که شما میگین، در واقع تاکید قانون بر حفظ پرده بکارت، نه چنین چیزی وجود نداره. تنها 3 مورد هست که به طور مشخص در مورد باکره بودن زن ما ماده قانونی داریم و تأسیس حقوقی داریم. اولین مورد در واقع زمانی هست که اگر مردی به زور دختری که باکر است بهش تجاوز کنه، علاوه بر مجازات مقرره، باید مبلغی رو به عنوان عرشل بکاره یا خسارت پاره کردن پرده بکارت بپردازه. مورد دوم موردی هست که مربوط به ازدواج دختران باکره هست که دختری که باکره است برای ازدواج احتیاج به اجازه پدر داره. در صورت عدم بکارت اجازه لازم نیست. و مورد سوم که یک مقدار در واقع ناروشن‌تره ولی وجود داره، اینه که در صورتی که ازدواج بر مبنای بکارت زن صورت بگیره، یعنی خانواده داماد یا مردی که میخواد دختری رو به عقد خودش در بیاره از قبل فکر کرده باشن که این دختر باکره است، بعد پس از ازدواج مشخص بشه که زن باکره نبوده، مرد حق این رو داره که ازدواج رو فسخ کنه به عنوان تدلیس، یعنی در واقع فریب دادن و گول زدن. و فسخ ازدواج هم معنیش اینه که انگار از ابتدا هیچ ازدواج اتفاق نیفتاده و هیچ گونه مهریه یا حقوقی هم به زن در این شرایط تعلق نمیگیره.
خانم سعد، آیا این نگاهی که در قوانین ما نسبت به مسئله وجود داره نگاه صرفا قانونی هست یا ریشه اون در فقه اسلام وجود داره؟
خب من فکر میکنم که حداقل هر سه این موردی که ما راجبش صحبت کردیم ریشه شرعی داره، یعنی پرداخت عرشل بکاره، یعنی خسارت مربوط به بکارت در فقه جزایی شیعه، همینطور لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره و همینطور بحث تدلیس که در واقع یکی از بارزترین مثالاش بکارت، تا جایی که من میدونم همیشه در کتب فقهی وجود داشته، یعنی اتفاقا یکی از مثالهایی که همیشه در کتب فقهی زده میشه برای توضیح دادن اینکه تدلیس در ازدواج میتونه چی باشه، مثالش چیه، همیشه مسئله باکره نبودن دختر بوده.
خانم صاحب، خبرهای منتشر شده در مورد اینکه در کشور مصر که یک کشور اسلامی هست پرده های بکارت یک بار مصرف ساخت چین به بازار اومده، آیا استفاده کردن از این پرده های بکارت در قوانین ما جرم شناخته خواهد شد اگر به بازار ایران هم بیاد؟
غالبا جرم شناخته نخواهد شد، برای اینکه عنوان کیفری در این موارد نداریم، همونطور که در پیش از این و همین الان در واقع در مورد عمل جراحی ترمیم پرده بکارت ما مقررات جزایی نداریم. تنها چیزی که به نظر من اتفاق خواهد افتاد این که شاید موارد دادخواست های مربوط به تدلیس در اثر در واقع در به دلیل استفاده از عمل جراحی ترمیم بکارت یا استفاده از چنین وسایلی که جدیداً به بازار اومده در محاکم افزایش خواهد یافت و احتمالاً با موارد بیشتر از فسخ ازدواج مواجه خواهیم بود. اما از موارد حقوقی که بگذریم، من فکر میکنم که به نوعی شاید در عرصه اجتماعی به دلیل اینکه اون تابوی بکارت همیشه وجود داره و اعمال جراحی ترمیم بکارت و حالا این وسایل جدید باعث میشه که بین اقشار جامعه این بی‌اعتمادی به وجود بیاد که آیا این دختر باکره بوده یا نه، باعث بشه که تعداد خانواده هایی که پیش از ازدواج میخوان که دختری رو که میخوان در واقع وارد خانوادهشون بشه قبل از ازدواج تست بکارت بده یا به دکتر مراجعه کنه و دکتر براش گواهی بکارت صادر کنه بیشتر بشه، که این عمل خودش به خودی خود از نظر من واقعا بسیار غیر انسانی. حالا بعضی از خانواده ها حتی اصرار دارن که پزشکی قانونی گواهی بکنه که آیا این دختر باکره هست یا نه، و چنین معاینه یا تستی به خودی خود میتونه غیر انسانی باشه و خلاف حقوق بشر، ولی رویه‌ایه که به نظر میرسه هرچه از اون طرف در واقع بدون اینکه روی فرهنگ تابوی بکارت کار بشه اینجور وسایل اینجور عمل جراحی افزایش پیدا کنه، از این طرف واکنش‌های جامعه‌ای که براش بکارت هنوز یک مسئله جدیه نسبت به اون جدی‌تر میشه.
و خانم صدر، البته این سوال من عملا دیگه از حوزه تخصص حقوقی شما کمی خارج خواهد شد، اما به نظر شما چه اتفاقی در جوامع اسلامی وجود داره؟ چقدر این تابوی پرقدرتی هستش که بازار بزرگی مانند بازار چین میاد و چنین محصولی رو هم تولید میکنه و مطمئن هستش که خواهانهای زیادی هم خواهد داشت؟
فکر میکنم که قانون عرضه و تقاضا اینجا هم حاکمه، یعنی طبیعتاً تا وقتی که تقاضایی وجود نداشته باشه عرضه موفق نخواهد بود. ما میدونیم که این عرضه موفقی است و میدونیم که در بین کشورها به خصوص کشورهای مسلمان طرفداران و هواخواهان بسیار زیادی داره، به دلیل همون در واقع اصلی که از ابتدای زندگی یک دختر بهش تحمیل میشه که تا زمان ازدواج باید باکره بمونه به هر قیمتی که شده. من فکر میکنم که یه بخشی از این تقاضا به دلیل ترسیه که بسیاری از دخترانی که به هر دلیلی بکارتشون باکره نیستن اما میخوان وانمود کنن باکرن، یه بخشش به خاطر ترسیه که از خانواده خودشون حتی یا اقوام نزدیک دارن که اگر متوجه بشن که اینها باکره نیستن دست به قتل ناموسی میزنن. قربانیان قتل ناموسی در واقع بسیاریشون دخترانی هستن که حتی به صرف حدس این که این دختر رابطه خارج از ازدواج داشته و حتی اون رابطه خیلی خیلی در حد فرستادن نمیدونم یه نامه عاشقانه بوده کشته شدن. بنابراین توی همچین فضایی که آکنده هست از سوء زن و آکنده است از روش‌های مختلف جامعه مردسالار برای کنترل بدن زن و کنترل سکشوالیتی زن. طبیعیه که زنها برای حمایت خودشون در واقع رو بیارن به استفاده از چنین وسایلی و در این شرایط خب بازار بزرگی هم طبیعتاً ایجاد خواهند شد.
پرده بکارت بافت نازکی است از جنس مخاطی که ورودی محمل را به صورت ناقص می‌پوشاند. این پرده با اولین نزدیکی پاره می‌شود و به دلیل پاره شدن مویرک‌های روی آن خونریزی صورت می‌گیرد که با درد همراه است. البته میزان این درد بسته به نوع پرده و سن زن متفاوت است. در سنین پایین که دستگاه تناسلی رشد یافته نیست، ممکن است همراه با پارگی پرده بکارت بخش‌هایی از محبل نیز پاره شود. پرده‌های بکارت شکل‌های گوناگونی دارند: حلقوی، مثلثی، مشبک، بدون منفذ و دندانه‌دار. و در مواردی به طور طبیعی پرده بکارت وجود ندارد. تنیده شدن سنت و مذهب در ایران سبب شده است که پرده بکارت در ایران از اهمیت زیادی برخوردار شود. آنچنان که سالهاست که عمل جراحی گران قیمت ترمیم پرده بکارت در ایران رواج دارد و زنان و دختران جوان با پرداخت مبالغی از 200 هزار تومان تا 800 هزار تومان تن به تیغ جراحان می سپارند تا برایشان بکارتشان را، عفتشان را دوباره سازی کند. با اینکه این عمل جراحی منع قانونی ندارد، اما پزشکان متخصص زنان و زایمان و ماماها معمولاً به طور پنهانی این عمل را انجام می‌دهند و با توجه به اینکه این جراحی نیازی به بیهوشی عمومی ندارد، در هر مطب و دفتری می‌توان آن را انجام داد. اما یا این پرده‌های بکارت چینی می‌تواند بازار کار ترمیم کنندگان ایرانی را کساد کند؟ آیا پرده بکارت مصنوعی به بازارهای ایران هم نفوذ کرده است؟ این سوال را با یک متخصص زنان و زایمان در ایران در میان می‌گذارم. خانم دکتر، آیا این پرده‌های بکارت چینی در ایران هم پیدا میشن؟
نارکوتیک مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که به صورت غیر مجاز میاد، بله هست. ببینید، شما خانم می‌ذارن دهانه سرویسشون به نام دیافراگم زنونه بود که بارداری صورت نگیره. اینو اینجوری می‌ذاشتن تو اون کلاه حکمانه، مثل کلاه می‌رفت توی دهانه سرویس. این روشی بود قبلاً استفاده می‌شد. الان انقدر روشای بهتر اومده که برای جلوگیری دیگه اون رو استفاده نمی‌کنن. حالا یه چیزی مثل سرپستونک رو در نظر بگیرید، حالت الاستیکش رو بالا بردن، به جای یه شیاف یه سوراخ اندازه یه انگشت گذاشتن، این شده پرده بکارت مصنوعی، چیزی که چین ساخته. اما دیافراگمیه، یعنی مصنوعی کاملا هم مشخصه، جلوی واژن میذارن برای که در حقیقت اون پاره شدن چیز رو در حقیقت بعضی آقایون حس بکنن، ولی میدونن که فقط یه حالت لذتشو داره، نه به عنوان کسی بخواد استفاده کنن و برای عروسی اینجور مسئله.
یعنی اصلا به این شکل نیستش که بخواد قابل مقایسه باشه با شرایط و ویژگی های پرده بکارت واقعی.
نه، فقط این همین مثلا فرض کنید هر دفعه میتونن این لذت رو داشته باشن که انگار یه بکارتی پاره شده، یه همچین حسی داره. پس بکیه کاملا هم مصنوعیه، اصلا طبیعی نیستش که.
اونجوری که در مصر مطرح شده، در واقع حالا اسلامگراهای مصری اعتراض کردن نسبت به این ماجرا، مورد مصرفی که در مصر داره در واقع تونسته تا یه حدی هم جلوی ترمیم پرده بکارت رو بگیره. فکر میکنید آیا اگر این پرده بکارت مصنوعی وارد بازارهای ایران بشه هم میتونه یه همچین تأثیر رو داشته باشه یا نه؟
خانم مجد، اگه نظر شخصی منو میپرسین، اصلا به نظرم هم بکارت این صحبت رو به اینا نیست. فرهنگ جامعه ما اشتباهه. یعنی فرض کنید چنین چیزی هم بیاد، یه چیز فقط فیزیکی و آناتومیکیه، اصلا اون حالت رو نداره که شما بگید خب حالا اینا مشکل حل میکنه. نه دیده من، نه میشناسا باید بررسیش کنن تو ایران چه اثری میذاره.
و آیا در حال حاضر این تقاضا برای ترمیم پرده بکارت در ایران بالا هست؟
بله، همچنان ما مریض داریم. بله، میان.
و آیا این عمل رو میتونن برای چندین بار تکرار کنن، دو یا سه بار در واقع بیان ترمیم رو انجام بدن؟
دو تا بستگی به ناحیه آناتومیکیشون. بله، تا دوباره هم میشه.
و توی عمل جراحی دقیقاً بازسازی شرایط بکارت هست دیگه، مثل
بله بله، اصلا بافت خودشونه، چیز مصنوعی اونجا گذاشته نمیشه که، ولی این به صورت مصنوعی گذاشته میشه. این نه، این قشنگ دوخته میشه از بافت خود فرشت، از خود بافت ترمیم میشه به صورت خیلی طبیعی.
و پزشک قانونی میتونه اونو تشخیص بده؟ چون اینطور که من شنیدم گویا خیلی از خانواده ها هستن که میگن که حتما باید پزشک قانونی صحت بکارت رو تایید کنه.
قبلا خیلی سخت میگرفتن چندین سال پیش، ولی الان خود بخشنامه دولت داده به پزشک قانونی که سخت نگیرید. اگر دختر خانومی میاد حالا مثلا یه سایدگی داره، بگین سالم، حتی ترمیم کرده بگید سالم. نامه خود دولته، خودشون به خودشون. یعنی در مورد خیلی خاصی اگه پزشک قانونی برن بگن نه، تو میگم قبلا تو مثلا ما یادمونه یه خراش بود میگفتن اصلا امکان نداشت، مثلا یا مثلا ترمیم شده بود امکان نداشت رسانه بگه خب این بوده، ولی الان اینو نمیگن. یعنی اگه ترمیم شده باشه خود پزشکان میگه این ترمیم شده، خاطر که خیلی مسائل پیش میاد تو جامعه ما دیگه. ولی در کل این چیزی که هست بیشتر همون بود روانی شو داره که متأسفانه به فرهنگ برمیگرده. خب اینم جامعه ما هنوز فرهنگشو نداره.
خب دکتر، آیا این امکان وجود داره که ترمیم پرده بکارت صورت بگیره اما متخصصان پزشکی قانونی متوجه نشن که این اتفاق افتاده؟
ببینید شما دستتون میباره بخیه میکنن، یکی جاش میمونه یکی جاش نمیمونه. یعنی من وقتی مریضای خودم مثلا میگم 50% امکان داره جاش بمونه، 50% امکان داره جاش نمونه، به خاطر وضعیت بدن خودشون. یعنی ما بهش میگیم منانوسیت سازی، سلول سازی. یعنی شما یه راه بخیه بمونه یا نمونه، مثلا هر جای بدن شما 50% به ظریف‌کاری کار جراحی بستگی داره، 50% به بدن اون فرد که چقدر سلول سازی. من خودم مریض دارم، 3 ماه بعد میاد خودم من متوجه نمیشم انقدر خوب سلول سازی کرده، انقدر منانوسیت سازی کرده، من نمیتونم تشخیص بدم. یعنی 1 سال بعد میاد قشنگ واضحاً مشخص ترمیم شده، ماها میفهمیم نه آدمای عادی ها. اینم بهتون بگم
خانم دکتر، مریضایی که به شما مراجعه میکنن از چه قشر و دسته ای هستن؟ چه تیپ دخترایی برای ترمیم پرده بکارتشون به شما مراجعه میکنن؟
همه قشر، الان همه قشر با همه سنی میان، از 16 ساله تا 27 ساله، 30 چند ساله.
یکی دو تا از نمونه های جالبتون رو برامون تعریف میکنی؟
والا میگم ببینید اینقدر سنای مختلف میان با شکل های مختلف با شخصیت های مختلف، چادری غیر چادری تحصیل کرده، یعنی اصلا همه جور هست، بوده کسی که با برادرش پدرش این کارو کرده. بله کمن، خیلی کمن، ولی پیش اومده. روحی هم که این دخترا میبینن خیلی بیشتره، چون دیگه از پدر دیگه امتر کسی نیستش که، ولی این اتفاق بیفته با پدر.
یعنی خود پدر این کار رو انجام داده؟
بله بله، خود پدر این کارو کرده. بله
و بعد میاد هزینه‌اش رو پرداخت میکنه برای اینکه ترمیم بشه.
بله مورد داشتیم اینجوری، خیلی کمه ولی داشتیم. بله موردایی که خیلی ناراحت میشم دخترای کم سن و سالن، چون من دختر 27 ساله دیگه بچه نیست، ولی دختر 14 ساله یا 16 ساله نظر من بچه است. متاسفانه خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیرن. من خود من شخصا برای اونا خیلی ناراحت میشم. دختر 30 ساله عاقل و بالغ بوده، یا آگاهانه یا ناآگاهانه به حال این کارو کرده، من اصلا به اوناش کاری ندارم. ولی دخترای 14 16 ساله بسیار به شدت خود من ناراحت میشم، چون مثلا قشنگ مشخصه گول خورده، بازیچه قرار گرفته، آگاهانه این کارو نمیکنه. مثلا میاد میگه تو پسر من مثلا 18 سالشه، ولی گفته اگه تو این رابطه اجازه ندی من با تو داشته باشم، خب من میرم با یکی دیگه. بعد من اینو دوستش دارم، نمیخوام بره با یکی دیگه، میخوام داشته باشمش. به خاطر همچین چیزی تن میده به این کار، یعنی خودش آگاهانه، نه حالا مثلا بگم به زور یا تجاوز، نه ها. بعد ولی خب واقعا نمیدونه عواقب این پسر 18 ساله که اینا تو میخواد، یه سال دیگه که میره، 6 ماه دیگه میره، تو دختر 14 ساله 16 ساله میمونی و با تمام مسائلی که داره این قضیه تو ایران ما.
خانم دکتر، چقدر امکان داره که در واقع رواج سیغه در بین دختران و پسران جوان بتونه اصلا این تابوی پرده بکارت رو از بین ببره؟ یعنی وقتی خانواده ها بپذیرن که دختر و پسر جوانی با صیغه هم دیگه در اومدن، بعدش دیگه بحث اصلا بکارت عملا منتفیه دیگه.
ببینید الان صیغه مرسوم شده، خیلی خانوما نامزد که میکنن میرن یه صیغه محرمیت هم میخونن. اما ببینید تو ایران ما چیه مسئله، عقد کرده دیگه زن و شوهر، همان وقتی جدا بشن خانم میاد میگه بازم من میخوام ترمیم کنم، صیغه که جای خود داره. ولی من موافقم، اما من یه زمانی نبودم، ولی الان از این هرج و مرجی که به وجود اومده باز من میگم حداقل صیغه یک نظم میده. یعنی یه آدمی یا تعهد داره یا یه سری چیزایی رو میدونه که اصلا نیازی به اینا نداره. ولی تو جامعه ما عموما اینجور فرهنگو ندارن. تجربه فرهنگ ما، من خودم موافقم.
آیا رواج سنت صیغه در جوامع اسلامی میتواند سبب شود که پرده بکارت ارزش و تابو بودن خود را از دست دهد؟ این سوالی است که در برنامه صدای دیگر هفته آینده در جستجوی پاسخ آن خواهیم آورد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شادمان باشید و پاینده.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان همونطور که میدونید از ساعت 10 صبح روز یکشنبه دیروز امواج کوتاه رادیو فردا تغییر پیدا کردن و ما از امواج تابستانی استفاده میکنیم. ازتون خواهش میکنیم در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا رو میشنوید از طریق تلفن یا پیام تلفنی به ما اطلاع بدید که کیفیت صدای ما رو چگونه میشنوید. فراموش نکنید محلی که صدای رادیو فردا رو میشنوید روی چه طول موج کوتاهی و در چه ساعتی. این به ما کمک خواهد کرد تا در بهبود کیفیت صدای رادیو فردا کوشش بکنیم. در اینجا به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند و به اتفاق حسنی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد و حسین قویمی سردبیر شیفت عصر رادیو فردا، شب خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. همکارم محمد رضا